محمد فرستاده خداست.
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند. اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم،
بر رحماء و بینهم، بین خودشون مهربان باشند، با هم باشند، این دستور اسلام است.
مهر و غیب. به نام خدا و سلام و احترام به شما دوستان گرامی، از اینکه با برنامه مهر و قهر همراهید و وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید ممنونیم. توفیق است برای بنده و همکارانم در این برنامه تا با استفاده از بیانات ارزشمند استاد آبدینی، کارشناس گرامی برنامه مهر و قهر، مباحثی رو در خصوص نظام ارتباطی اسلام در سایه تعالیم قرآنی و روایی تقدیم شما بزرگواران کنیم. در این مجال هم توفیق داریم، خدمت استاد آبدینی هستیم و انشالله نکات خوبشون رو درباره مبحث برنامه خواهیم شنید. استاد خدمتتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، هم خدمت استاد عالی هم خدمت همه شنوندگان عزیز.
بله، عنوان کلی بحث ما در خصوص رابطه بین مؤمنان و اخوت بین اونها این بود که حقیقت این رابطه و این دوستی و ولایتی که بین مؤمنان هست، مرتبه نازله ولایت الهیه و مرتبه نازله ولایت و دوستی است که بین حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین هست. در فرصت قبل حضرت علی با بیان مؤلفه هایی که از روایات گرفته شده بود اشاره کردید که حد و مرز این رابطه کجاست، حدود این روابط بین مؤمنان چه چیزهایی میتونه باشه. خیلی مطالب خوبی بود، روایتی از حضرت امام صادق علیه السلام. در ابتدای این برنامه اگر نکاتی رو استاد لازم میدونید که به این مبحث بسیار با اهمیت اضافه کنید، ما و شنوندگان عزیز استفاده میکنیم تا انشاءالله سرفصل بعدی بس رو خدمت حضرت علی بگم. بفرمایید.
خیلی روایات مهم و جالب و درس آموزی در این مسئله هست، منتها از باب ضیق وقت دیگه باید عبور بکنیم. انشاءالله در فرصت‌های دیگری اون بحث‌ها مفصل خودش باید و جای خودش بیاد که این بحث ما کشش اون بیان رو نداره، اما فقط از باب اون ذکر چند نمونه که نشون بده چقدر این روایات زیبا بیان کردن، من 3-4 روایت رو فقط عنوانش رو ذکر میکنم خدمت دوستان. یکی از اونها این است که امام صادق علیه السلام وقتی که مهمانانی برشون وارد شده بودند از یه طایفه از کسانی که وارد شده بودند برشون، حضرت پذیرایی بسیار زیبایی از اونها کردند، بارشون رو از اون در حقیقت مرکبشون پایین گذاشتن، دستور دادن کسانی که خدمتکاران حضرت بودن کمک بکنن در اینکه اینها استقرار پیدا کنن، غذا بر اونها تهیه کردن، بهترین ضیافت رو از اونها که امکان پذیر بود انجام دادن. اما در بعد از مدتی که اینها خواستن برن، حضرت فرمودن که کارهاشون رو که مقدماته براشون آماده بکنید، اما به خدمتکارا خودشون فرمودن که و خودشون کنار کشن، گفتن شما کنار وایسید و خیلی در اینکه بار رو بر مرکب بخوان بگذارن و آماده بشن برای شما کاری نداشته باشی. اینها خیلی براشون تعجب آور بود که نکنه حضرت از دست ما ناراحت شده که بعد از این چند روز حالا ما داریم میریم اینجور مثلا کم اعتنا با ما برخورد میکنن. وقتی که آماده کردند کاروانشون رو برای رفتن، اومدن خدمت حضرت، عرض کردن آقا ما به نظرم رسید که رفتار شما در آمدن و برگشتن با ما متفاوت بود، علتش چی بود که ما کاری کردیم؟ حضرت فرمودن نه، تعبیر خیلی زیبایی است که می‌فرمان ما اهل بیتی هستیم که کمک نمی‌کنیم مهمانانمون رو بر اینکه از پیش ما بخوان برن. یعنی وقتی که می‌خوان برن ما کمک نمی‌کنیم بر رفتنشون، در آمدن همه جور پذیرایی رو داریم، در ماندن همه جور پذیرایی رو داریم، اما در موقع رفتن بارشون رو بر مرکبشون نمیگذاریم، در بستن بارشون کمک نمی‌کنیم تا خودشون انجام، چون رفتن یه جدا شدنه. گسستن، اون آمدن پیوستن بود، همونطور راستای توحیده. حتی تو این رفتار ظاهری ببینید چقدر دقت تو کاره، چقدر ظرافت تو کاره که ما تو رفتن به شما کمک نمی‌کنیم. خیلی نگاه زیباییست. یا در روایت دیگری می‌فرماید که یک کسی مفضل میگه که وقتی خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، مفضل از ظاهرن مثلا عراق آمده بود، حضرت فرمودن به من که مفضل تو را با کی هم صحبت بودی؟ عرض کردم با یه شخصی اینجور اونجور. که گفت باش چی کار کردی وقتی رسیدی اینجا؟ گفت هیچی آقا، دیگه رسیدیم به مدینه، هر کی رفت سراغ کار خودش، من اومدم خدمت شما. اونم گفت مگه میشه کسی که با مؤمن دیگری 40 قدم همراه باشد، خدای تعالی از این حق و از این رابطه در روز قیامت سوال خواهد کرد؟ چرا نمیدونی کجا مستقر شده؟ چرا نمیدونی الان چه وضعیتی داره؟ چرا ارتباطتون رو قطع کردی تا رسیدید اینجا فقط در راه بودید؟ این همه ما در سفر در رفت آمدها کنار هم میشینی، با هم آشنا میشی. میگه این رو سبب ارتباط و تحکیم وحدت و اخوتتون قرار بدید، همین روابط رو قدر بدونید. اینم یه روایت دیگری است که 40 قدم با هم بودن باعث میشه که چی بشه؟ باعث میشه که در روز قیامت از این حق مؤمن سوال بشود. در یه روایت دیگری دارد که این روایت هم زیباست که اگر چند نفر با هم دوست بودن، این دو نفری که با هم دیگه دوستی داشتن، هر کدام در قیامت در درجه بالاتری از کمال قرار بگیرند، دیگری به او ملحق خواهد شد، چون رابطه اخوت اینها رو به وحدت رسونده بوده، به توحید رسونده بوده. هر کسی با دوست دیگریش که کمالی داشته باشد، به مرتبه کمال اون دوستش در قیامت، اینو میگن سنت الحاق، که در قرآن هم الحق نابهم ذریته هم رو در رابطه با ذریه به کار برده که ذریه در حقیقت به اونها ملحق میشن. سنت الحاق یه سنت عظیمی است که در اونجا بین دوستان برقرار میشه. این 3-4 نکته رو عرض کردم که انشالله تتمه از بحث سابق باشد تا وارد به بحث جدید انشالله بشه.
خیلی ممنون جناب استاد آبدینی. این نکات هم در تکمیل صحبت‌های برنامه قبل حضرت عالی که معیارها رو در حدود رابطه بین مؤمنان توضیح دادید کاملا به جا بود. انشالله ما این فاصله کوتاه که گرفتیم خدمت شما شنوندگان گرامی خواهیم بود و در خصوص دیگر روابطی که بین مؤمنین شکل میگیره که ببینیم واقعا از نظر قرآن و روایات چگونه توصیه شده. به عنوان مثال رابطه بین مؤمن و پدر و مادر که فکر میکنم اوج رابطه اخوت رو میرسونه و اون مرتبه عالی این رابطه میتونه باشه، انشالله حاج آقا بهش اشاره خواهند داشت. با برنامه مهر و قهر رادیو معارف همراه باشید. دوستان عزیز و ارجمند، از فرصتی که به برنامه مهر و قهر دادید بسیار سپاسگزاریم. انشاءالله وقت شریفتون رو که در اختیار برنامه قرار دادید با استفاده از بیانات ارزشمند جناب استاد آبدینی پربار باشه و قطعا این گونه خواهد بود. خب استاد، ما در خصوص حقیقت ولایت بین مؤمنان و دوستی و رابطه بین آنها صحبت می‌کردیم. شما معیارها و حدود رو در فرصت قبل مشخص کردید، علاوه بر نکات خوبی که در ابتدای برنامه گفتید. حالا اگر این رابطه بخواد بین یک مؤمن و والدین شکل بگیره، اونجا چه معیارهایی در بیان آیات و روایات اومده؟ بفرمایید.
یکی از بحث‌های خیلی عظیمی که بسیاری از روایات ما رو و آیات متعددی از آیات قرآن رو به خودش اختصاص داده، که همون جور که شما هم اشاره کردید، فوق مسئله اخوت و همون رابطه ولایی اخوت رو نزدیک میکنه به ولایت معصوم، رابطه با پدر و مادره. اگر در روایات ما وارد شده که انا و علیون ابوا هذه الامه، نزدیک کرده رابطه ولایی رو به رابطه ابوت. اگر در حقیقت امثال این روایات که میفرمان الرحم و شجنتون من الرحمانه، که رحم حقیقتش نشأت گرفته از رحمانیت حق است و این اسم مشتق شده در روایت می‌فرمایند مشتق شده از رحمان است، نشون میده که ظهور تام مسئله رحمانیت و حقیقت ولایت در رابطه مؤمنین بین پدر و مادر و فرزندانه، که حقوقی هم که برای این مسئله شمرده شده همه حقوق اخوت در کار هست به علاوه و به اضافه بر اون. لذا روایاتی که تو این باب آمده اون حقیقت محبت الهی رو در نظام ولایت بین پدر و مادر و فرزندان اوج رابطه ولایت مؤمنین میدونه که پس از او زمینه ولایت معصوم آماده میشه. لذا این تو نظام فطری ما هم از ابتدا هست، فقط هم اختصاص به مسلمان ها و مؤمنین نداره، تو فطرت بشر این رابطه فطری که همه به پدر و مادرشون احترام دارن، علاقه دارن، این رابطه تو همه نژادها، همه قومیت‌ها و همه ملل وجود داره، یه حقیقت فطری است که این حقیقت فطری رو زبان روایات ما و آیات ما بسته بیشتری دادن و احکام تشریعی هم براش قرار دادن که این اون حقیقت وحدت رو و توحید الهی رو و همچنین اون حقیقت ولایت الهی رو ظهورش رو بیشتر میکنه، به خصوص با توجه به اینکه ولایتی که پدر و مادر بر فرزند پیدا میکنن، یعنی این ولایتی که پدر و مادر بر فرزند پیدا میکنن از سنخ ولایت هایی است که نظیری در نظام مؤمنین بین هم ندارد مگر از سنخش و نظیرش نظیر ولایتی باشد که حاکم عادل و یا امام معصوم در حقیقت بر مؤمنین پیدا میکند، که داره هی نشون میده اینا داره اوج میگیره، یعنی رابطه ها هرچی به سمت اوج میره ولایت ها شدیدتر میشه. لذا ولایت پدر و مادر بر فرزند کم نظیره، احترامی که برای فرزند نسبت به پدر و مادرش لازمه نسبت به مؤمنین با همه اون شدتی که بود این اشد از اونها در روایات ذکر شده، که حالا ایشالله در فرصت های آینده که الان در وقت دیگه هستیم ایشالله ذکر میکنیم بعضی از اون روایات رو.
من خیلی ممنونم دوستان گرامی، ایشالله با ما همراه هستید و ما در ادامه این روایات زیبا رو با بیان استاد عابدینی خواهیم شنید.
آیین مهرورزی در مهر و قهر.
همچنان با رادیو معارف همراه هستید. برنامه مهر و قهر، بیان نظام ارتباطی اسلام در سایه تعالیم قرآنی و روایی و نکات خوبی که استاد درباره روحما و بینهم بیان می‌فرمایند که ما بین خودمون چگونه باید باشیم، مؤمنان ارتباطشون با هم دیگه بر اساس چه معیارها و مؤلفه‌هایی باید باشه. این معیارها جز در بیان آیات قرآن و روایات حضرات معصومین کجا میتونیم بهش برسیم و دستیابی پیدا کنیم؟ استاد به دقت اینها رو توضیح میدن. انشالله ما در رابطه با ارتباط مؤمن با والدین از محسنشون استفاده میکنیم. نکات ابتدایی رو فرمودن، اگر روایات زیبایی هست که قطعا هم هست ما از زبان استاد عابدینی میشنویم، ما استفاده میکنیم. بفرمایید.
بیان رو با یک روایتی که از امام صادق علیه السلام وارد شده ادامه میدم که در اونجا شخصی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرض کرد که آقا من پدر و مادر فلجی دارم که سالیان زیادی است، شاید اگر اشتباه نکنم 15 ساله که اینها مثلا فلجن و من اینها رو با کول این ور اون ور میبرم، نظافتشون رو، رسیدگی بهشون رو، حتی روزگاهی سر زراعت میبرم که خسته نشن در خانه، اونجا میذارم کارامو انجام میدم، تمام امورشون در حالتی که اینا فلجن به عهده منه، آیا از حقوقی که اینها به گردن من دارم و از اون حقوق تونستم در حقیقت انجام بدم حقوق رو و بری عزمه باشم نسبت به حقوقی که اونها به گردن من دارن؟ حضرت فرمودن نه. خیلی خلاصه این شخص تعجب کرد، عرض کرد آقا 15 ساله این کار خیلی شاقه، تصورش الان برای ما شاید غیر قابل باور باشه. حضرت فرمودن که اونها وقتی که به تو محبت می کردند، محبتشون در محبتشون هیچگاه این تصور نبود که تو روزی میرسد که از دنیا میری، لذا محبت میکردن تا بمانی. اما تو که محبت میکنی به اونها میدانی که اینها بالاخره الان مریضن، سنشون بالاست، بالاخره تمام میشه، با اینکه داری با تمام وجودت محبت میکنی به اونها، اما یک امید فرجی داری که این چی بشه؟ این وقتی میرسه که تمام بشه. لذا سنخ محبت تو به اونها با سنخ محبت اونها به تو اصلا کاملا متفاوته. اونها محبت میکنن به تو تا بمانی، تو محبت میکنی به اونها تا در حقیقت چی بشه؟ وظیفت رو انجام داده باشی، خدمت کرده باشی، حتی اگر دوست داری دلت میخواد دوستی تو به اونها نشون بدی، ولی اونها حتی وقتی به تو محبت میکردن دلشون نمیخواد دوستیشون رو به شما به تو نشون بدن، احساس میکردن که اونها در حقیقت با تمام وجود این رو دارن انجام میدن، تمام وجودشون اصلا این محبت به تو بود. لذا دو نوع محبته، هر چقدر این ادامه پیدا بکنه و تو هم خدمت بکنی از اون حق نمیتونی برای اون حق رو در حقیقت ادا کرده باشی. این روایت خیلی نشان میده که نوع محبت پدر و مادر به فرزندان و اون حقی که پدر و مادر به فرزندان دارن اصلا قابل تصور برای ما نیست، هر چقدر هم که خدمت کرده باشیم و به اونها تونسته باشیم کمک کرده باشیم و اونها رو هر چی که ازمون هم برآمده باشه انجام داده باشیم، غیر قابل قیاس این دو رابطه با هم دیگه. این به عنوان یک روایتی که تحفه ایست در نگاهی که ما به پدر و مادرمون حواسمون باشه که هیچ فکر نکنیم که حالا اگه این کارا رو کردیم دیگه تونستیم از عهده وظیفه‌ام، چون پدر و مادر حقیقتاً در نظام علیت ما قرار گرفتن، در تحقق به وجود آمدن ما و به تحقق رسیدن ما در نظام علیت ما، یعنی همون چیزی که خدای تعالی به عنوان علت برای عالم هست، پدر و مادر در طریق علیت برای تحقق من و وجود من قرار گرفتن که همون علیت رو دارن بروز میدن. لذا این حق حق عظیمی است، اینا واسطه فیض در وجود منه، یعنی خدای تعالی اینا لایق قرار داد که واسطه فیض ده. لذا حتی دارد که اگر این پدر و مادر در از جهت اعتقادی، از جهت فکری، از جهت در حقیقت عملی از اینها ضعیف بودن، یا اینجور نیستش که مجبز بشه برای اینکه انسان بخواد از اونها ببره، که حالا روایت رو بعد میخونیم.
بله خیلی ممنون، ما دوست داریم این روایت رو بشنویم، اما انقدر شأن و مقام پدر و مادر در بیان روایات و همینطور در بعضی از آیات که اشاره شده بالاست که بیانش حتی دشواره. حاجا فکر می‌کنی یکی از سنت‌ها و قوانین الهی باشه یا حتی بالاتر در نظام تکوین این یک جایگاهی براش در نظر گرفته شده باشه؟ من به ذهن ناقصم اینطوری میاد، شما چه دلیل دارید؟
عرض کردم که همونجور که تو نظام تکوین اینها واسطه در فیضه، این اتفاقی نیست، یعنی یه حقیقت وجودی است. در نظام کمال انسان هم اینها واسطه در عروج انسانه. این گونه نیست که فکر کنیم اگر پدر و مادری حالا از جهت فهم و سواد از من کمترن مانع کمالات منن یا من واسطه در کمال اونها هستم، نه، خود این پدر و مادر. لذا در روایت دارد خیلی زیبا که اگر کسی پدر و مادرش زنده باشند و این مورد مغفرت قرار نگرفته باشه باید تعجب کرد، مگه میشه کسی پدر و مادرش زنده باشن و این مورد مغفرت قرار نگرفته باشه؟ یعنی نشون میده که پدر و مادر بودنشون و وساطتشون در رسیدن این به کمال یه نقش اساسی و کلیدی داره. لذا حتی به ما فرمودن اگر پدر و مادر از دنیا رفته انسان بره سر قبر اونها، بره سر خاک اونها و از اونها استمداد کنه برای رفع مشکلاتش، برای رسیدن به کمالاتش. حتی در یه روایت شریفی است که اگر الان اینجا پیداش بکنم میفرماید که اگر کسی پدر و مادری رو که در دنیا عاق نشد نسبت به اونها و وظایفش رو انجام داد در دنیا نسبت به اونها، اما وقتی که از دنیا رفتند اونها اون بدهکاری های اونها رو، و اون در حقیقت در روایت این است از امام باقر علیه السلام، ان العبد لیکون بارن به والدی که فی حیاتهما، در دوران زندگی نسبت به اونها خیلی نیکوکار بود به اونها، ثم یموتان، اونها از دنیا رفتن اما در حقیقت دیونی برگردن این پدر و مادر بود از دنیا رفتن، و برای او در جهت رفع این دیون و اون استغفار برای اینها و جبران کارهای اینها قدم این فرزند بر نداشت، میفهم یکتبه الله عز وجل آقا، فرزندی که بعد از وفات اونها در راستای نقص های اونها که اگر دیون بوده، اگر سستی ها بوده قدم بر نداره، این آق محسوب میشه، و اگر آق محسوب شد تمام اون حقوقی رو که در رابطه با آق خدای تعالی قرار داده بر گردن انسان میاد، هرچند در دوران حیات اینها کاملا به اینها کمک میکرد و در حقیقت نسبت به اینها نیکوکار بود. نشون میده که وجود اینها چه در عالم، چه در حیات دنیا و چه بعد از دنیا رفتن اینها برای کمال انسان میتواند یک نردبان و یک پلکان کمال باشد در نظام وجودی، و این اعتباری نیست، چون واسطه فیض بودن در قوس نزول، واسطه کمالن در قوس صعود، که این حقیقت همون حقیقت ولایته، که اینها مرتبه و جلوه‌ای از حقیقت ولایت ولی الهی و توحید الهی است که در وجود پدر و مادر به شدت در حقیقت خدای تعالی قرار داده. و عجیب ترین است که حتی می‌فرماید اگر کسی دوستان پدر و مادرش رو اکرام کرد به خاطر پدر و مادر، تمام اون حقوقی رو که نسبت به پدر و مادر بوده خدای تعالی به خاطر این اکرام دوستان پدر و مادر، به خاطر اکرام دوستان پدر، یعنی خود پدر و مادر اکرامشون عظیم، دوستان پدر و مادر رو اگر بعد از اینکه اینا از دنیا رفتن دوستان اونها رو اکرام کرد، خدای تعالی او رو مورد مغفرت قرار میده به خاطر اکرام دوستان پدر و مادرش.
خیلی ممنون استاد، بسیار بهره بردیم. عزیزان شنونده با برنامه مهر و قهر همراه باشید.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.
سپاسگزاریم از شما بزرگواران از توجهتون به برنامه مهر و قهر. نکات خوبی رو ما با استفاده از صحبت استاد آبدینی و برگرفته از آیات و روایات استفاده می‌کنیم و بهره می‌بریم در بیان معیارهای رابطه بین مؤمنان که یکی از اون رابطه‌هایی که بسیار با اهمیت هست و در اوج روابط قرار داره، اون رابطه‌ای است که بین مؤمن و والدین و پدر و مادرش هست. استاد بیان مقدماتی رو داشتن، به یکی دو روایت هم اشاره کردن، قطعاً در این خصوص مطالب خوب و ارزشمندی هست که ما البته این جایگاه را میشناسیم، همطور که استاد گفتن در نظام تکوین واسطه فیض هستن والدین به فرزندان، اما باز هم ما باید اهمیت این رابطه را از زبان روایات بشنویم و استفاده کنیم. استاد در خدمتتون هستیم.
در روایاتی که وارد شده من سعی میکنم که کمتر بیان خودم باشه و بیشتر انشاءالله از نورانیت روایات استفاده بکنیم. خیلی روایات زیاده و در کتاب بهار جلد 74 یه باب وسیعی از روایات به نیکی به پدر و مادر و اولاد وارد شده. در این باب که مفصل هم هست و روایات هم الحمدلله متکثر وارد شده در شؤون مختلف، من بعضی از اونها رو ذکر میکنم. یکی از اونها این است که در روایت امام صادق علیه السلام میفرماید که چی باعث شده که شما نسبت به پدر مادرتون نیکی کم بکنید، چه در حال حیات و چه در بعد از وفاتشون؟ از جانب اونها بعد از وفاتشون نماز بخونید، صدقه بدید، حج به جا بیارید، روزه بگیرید. اگر اون کاری رو که انجام میدید برای اونها، هم برای خود شما نوشته میشه، هم خدای تعالی بیشتر از اون رو براتون قرار میده. من در وسط این روایت دوستا نکترم اشاره بکنم که این نکته ها ممکنه اثرگذار در بعضی از وجودها باشه. یکی از چیزهایی که عرض کردم پدر مادر راه کمال هستن و لزومی هم نداره که حتما از جهت ظاهری با کمال تر از انسان باشن، حتما دوستان شنیدن من نقل شده نسبت به حضرت آیت الله بهجت رحمت الله علیه که ایشون در دورانی که در نجف اشرف درس می‌خوندند، خب به پدرشون اطلاع داده بودن که بعضی درس‌ها رو ایشون میره که مثلا شاید صلاح نباشه. حالا پدر مادر در فومن و اطلاع دقیقی هم از وضعیت تحصیلی اون نجف نداشتن. حضرت آیت الله بهجت یک طلبه فاضل عالم مرتبط با اولیای الهی، اما اطلاعات غلطی که به پدر و مادر داده بودن باعث شده بود که نامه‌ای بنویسه پدر ایشون به ایشون و به ایشون بگه که غیر از مثلا این درس و اون درس و اون اعمال واجبات من راضی نیستم کار دیگری انجام بدی. از اون به بعد گفتن که حضرت آیت الله بهجت پیش بعضی از اساتید الهیشون که خیلی هم علاقمند بودن به اینها و خیلی در حقیقت به ایشون ارادت داشتن، رفتن عرض کردن که آقا این رو پدر من اینجور فرموده، من چه کنم؟ من درس شما گفته بودن که ببینید که مرجعتون چی میگه و همون جوری که مرجعتون میگه انجام بدید. و وقتی نگاه به کلام مرجعشون داشتن که کلام پدر نافذه و باید اطاعت بشه امرش، دیگه درس اون بزرگوار رو نرفتن تا وقتی که پدرشون زنده بودن و این نامه نافذ بود. بعد فرمودن که حضرت آیت الله بهجت اکثر اون کمالاتی رو که پیدا کردن در اثر اعتنا کردن به همین حرف پدر بود. شاید بر ما باور کردنی نباشه که از اون میلشون و از اون اشتهاشون و از اون کمالی که فکر میکردن از طریق اون استاد بزرگوار الهی محقق میشه، اما پدر راضی نبود به این کار و این رو با تشخیصی هم که غلط داده بود و طلبم نبود، فاضلم نبود، نمیدانستم، اما امر کرده بود که این کار رو نکن. از آیت الله بهجت این کار را انجام دادن و همین کار باعث چی شد؟ همین رعایت این اصل شرعی و اعتنای به امر ولایت پدری کمالاتی رو برای ایشون ایجاد کرد که اگر در راستای اون درس می رفتن کمال پیدا می کردن، اما این کمالات فوق اون کمالات بود. پس ببینید این رابطه پدر مادر در قوس صعود در کمال انسان چقدر می تونه حتی پدر مادری که از جهت فضل ربطی به انسان نداشته باشن و شباهتی نداشته باشن، اما اطاعت امر اونها و ولایت اونها برای انسان کمالزاست. شاید نظیر دیگری برای این که باز به صورت اثرگذار برای ما باشه که بدانیم که چقدر رابطه میتونه قوی باشه، نسبت به مقام معظم رهبری وارد شده که مشهورم هست که شنیدید که ایشون خیلی علاقه داشتن که دروسشون رو در قم ادامه بدن، اما پدرشون که خدا رحمتشون بکنه، بنده هم دیده بودمشون، خیلی نورانی و بزرگوار بودن، خیلی نورانی و بزرگوار بودن، میل داشتن که ایشون در مشهد باشه، که چون پدر در مشهد تشریف داشتن میل داشتن که ایشون در مشهد باشه. وقتی خدمت یکی از خودشون نقل کردن که خدمت یکی از اساتید رسیدم و گفتم من دوست دارم در قم درسمو بخونم، بالاخره حوزه قم حوزه وسیعی است از جهت علمی، ولی پدرم میل داره که من پیش اونها باشم و اونجا باشم. استاد میگفت کلامی به من گفت که در تعیین تکلیف من خیلی اثر داشت. گفت خدایی که در حوزه علمی قم خداست، در اونجا هم خداست، شما حرف پدرتو گوش بکن و اون میل او رو انجام بده، خدای تعالی خداست در اینجا و اونجا. و بعد خب این نتیجهش هم این شد که ما دیدیم بسیاری از بزرگوارا به کمال رسیدن، اما کمالی که ایشون پیدا کرد بعدی ندارد، نمیگیم فقط این باشه، اما بعدی ندارد که در این اطاعتی که گذشتن از اون میل خودشون و به اون نگاه و میل پدر اعتنا کردن، خدای تعالی عظمت و برکت به علم ایشون، به تحصیل ایشون، به کمالات ایشون داد که اثری که الان ایشون در نظام عالم دارن قطعا غیر قابل قیاس با آثاری است که بزرگوارای دیگری که همتراز ایشون بودن و در قم هم تحصیل کردن دارن. البته کمالات همه محفوظه و اینجور نیستش که ما اون کمالات رو کم نگاه بکنیم، اما نگاهمون بر این است که میتواند این آثار مربوط به او باشد و دورم نیست که این رابطه ولایی همین اثر رو داشته باشد. اینم دو مثال بود از این.
بسیار خوب استاد، ما استفاده کردیم، حالا ان شاء الله بیان روایت رو هم خواهیم شنید، اما من میتونم این برداشت داشته باشم از صحبت حضرت علی، حالا تصحیح بفرمایید اگر اشتباه هست، که این ارتباط یک آثار وضعی داره، یعنی ما چه بخواهیم چه نخواهیم اگر بی توجه کنیم آثار و پیامدهاشو باید ببینیم و اگر اطاعت کنیم آثار خوبش رو دقیقا میبینیم. یعنی این یک مکانیزمی است که تعریف شده به اصطلاح امروزی ها و خواهد بود. این گونه است دیگه، درست است؟
بله. حتی یه مثال جالبی براتون عرض کنم، شاید شنیده باشید، ولی جالبه این است که در یکی از جنگ ها که پیغمبر اکرم داشتند، فرزند مؤمن بود در لشکر رسول خدا و پدر مشرک بود در لشکر کفار. پدر به میدان آمد و مبارز طلبید، فرزند از لشکر پیامبر داوطلب شد برای اینکه با پدر بجنگه. پیغمبر اکرم فرمودند که تو نرو، بذار کسی دیگری داوطلب باشه برای این کار، با اینکه پدر محذور الدم به جنگ آمده و باید کشته بشه. پسر اونجا عرض کرد به حضرت که اگر منعی دارد که منع شرعی است که خب هیچ، اما اگر جهتی دارد بفرمایید. که پیغمبر فرمودند که اگر تو بری او را بکشی و در حقیقت کشتنم لازم است، عمر تو کوتاه میشه. این اثر وضعی داره، با اینکه تو مؤمنی، با اینکه در حقیقت تو اطاعت ایمانی داری میکنی، اطاعت الهی داری میکنی در کشتن او. گفت آقا جان اگر اجازه بدید من حاضرم این رو در حقیقت کوتاه شدن عمرمو بپذیرم و این جنگ رو حاضر، اگر شما اجازه بدید. گفت نه، ایبی نداره، فقط اثرش وضعیش اینه. این پسر رفت و پدر هم کشته شد به دست پسر و طولی نکشید که این پسر مدتی بعد به اصطلاح از دنیا رفت. که این اثر وضعی رابطه است، حتی اگر انسان مؤمنی است و پدر کافر و مشرک است و باید عقابی نسبت به او انجام بده، باز اثر وضعی سر جاش محفوظه. که این نشون میده تو نظام تکوین آثار مخصوص خودش رو دارد. این گونه نیست که فقط آثار آثار اعتباری باشد و وضعی آثاری باشد که قرارداد شده باشد، نه، یه آثار وضعی دارد. لذا در جانب اکرامش هم به همین نسبت آثار دارد، یعنی این تو جانب قطعش بود و اونم قطع درستش. تو جانب اکرامش حالا ببینید که این آثار چقدر مضاعف میشه.
بسیار ممنون و متشکرم استاد از بیانات خوب شما. فاصله کوتاهی میگیریم، با شما شنوندگان گرامی همراه خواهیم بود در برنامه مهر و قهر.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
دوستان عزیز و ارجمند، از اینکه با رادیو معارف همراه هستید ممنونیم. بحث برنامه مهر و قهر به بیان رابطه بین مؤمنان با والدینشون اختصاص داره. با توجه به اینکه رابطه بین مؤمنان رو معیارها و مؤلفه‌هاش رو استاد در فرصت‌های قبل تبیین کردن، این برنامه رو اختصاص دادیم که اوج رابطه بین یک مؤمن و والدین که همون رابطه بین فرزند و پدر و مادر میتونه باشه در بیان روایات چگونه مشخص شده و تأثیر شده که انشالله استاد این روایت زیبا رو برامون قرائت میفرمایند. استفاده میکنم آقا.
در روایت دیگری که در کافی شریف وارد شده خیلی زیبا میفرماید که یک کسی آمد خدمت رسول گرامی اسلام و عرض کرد که آقا جان، من خیلی برای جهاد آمادگی دارم و دوست دارم برای جهاد حاضر باشم. حضرت فرمودند که خب جهاد، برکات جهاد خیلی عظیم است، خیلی در حقیقت معلومه که کسی که کشته بشه در حقیقت نزد خدا روزی میخورد، اگر کشته نشه بماند اجرش بر خدای تعالی است و اگر برگرده از همه گناهان ریخته میشود، این اجر جهاده. بعد عرض کرد یا رسول الله، انلی والدین کبیرین، اما من پدر و مادرم خیلی پیر و سارخورده هستند و اینها گمان میکنند که به من مأنوسن و کراهت دارن که من خارج بشم، چی کار بکنم با این وضعیت؟ جهادم جهاد واجب نبوده که به اصطلاح از جهت من بالکفایه محقق نشده باشه، و الا اگر واجب شده باشد دیگه این شرط شرطش نیست، اونجاییست که عدد لازم و کافی هست ولی داوطلبانه برای این جهاد میرفتن، این قید باید تو پرانتز روشن باشه، نه جهاد واجبی که واجب کفایی بر همه باید باشه تا تأمین بشه نیرو. بعد وقتی که این رو عرض کرد خدمت رسول گرامی اسلام، حضرت فرمودن اگر این گونه است پس بمان با والدینت، پیش اونها بمان، فوالذی نفسی بیده، قسم به او کسی که جان من در دست اوست، لانسه ما بکی یومن و لیله، یه روز در کنار تو اینها انس بگیرن با تو و تو پیش اونها باشی، یک شبانه روز باشی، یومن و لیله، خیر من جهاد سنه، از یک سال جهاد این گونه برتر است. اگر واقعا روایاتش تعارف نباشه، جهاد چقدر سخته؟ یک سال جهاد سخت و سنگین، حضرت می‌فرمایند تو یک شبان روز با اینها باشی، چون میلت به جهاد بوده، واقعا تمام وجود تقاضای جهاد داشته، اما تکلیف تو این می‌بینی که در کنار پدر و مادر بمانی و با اونا انس بگیری چون اینا میلشون اینه، این یک روز با اینها بودن، خب خدا اگر این کمال رو برای ما اینقدر راحت قرار داده، چرا ما استفاده نکنی؟ یک سال جهاد سخت با یک به فرمایش از آیت الله بهجت، من این رو یک بار دیگه هم عرض کردم، عرض میکنم خدا تصرف در زمان کرده. اگر در روایات ایشون میفرمود اگر فرمودن نماز شب، روحانیت امت من در نماز شب، نماز شب نیم ساعت در 24 ساعته، اگر میفرماید که نماز شب روحانیت امت من، روحانیت 24 ساعت مراقبه بود، این فرمود این نیم ساعت مراقبه کار 24 ساعت ازش میاد، این تصرف در زمانه که کار نیم ساعت 24 ساعت میشه. یا میفرمود لیلۃ القدر خیر من الف شهر، یک شب قدر بهتر از هزار ماهه، در اینجا میفرمود یک شبانه روز بهتر از چیه؟ یک سال جهاده، یعنی این کار یک ساله تو یک شبانه روز از این عدمه. این روایت شریف که ما روایاتو باید با چشم در حقیقت باور اینها رو نگاه بکنیم، که این چشم باور باعث میشه که محروم نشیم و باورمون بشه استفاده بکنیم،
یعنی اعتقاد داشته باشیم بیان معصوم،
بیان معصوم بله. و داره از واقع خبر میده،
بله همینطور، بله.
یعنی میبینه روابط و علیت این وسائل رو، میبینه چه علتی با هم دارن و با اون نگاه داره بیان میکنه. در روایت دیگری میفرماید که امام باقر علیه السلام میفرماید که پدرم داشت در کوچه نگاه میکرد و عبور میکردن، دید یه کسی با پسرش دارن حرکت میکنن، دارن به سمت حضرت میان، پسر تکیه داده به پدر در حالت آمدن، میگه که امام باقر علیه السلام فهم پدرم تا آخر عمر با این پسر حرف نزد و او رو دشمن داشت، که چرا پسر تکیه داده به پدر داره حرکت میکنه. خیلی کار عجیبی ها. امام باقر اسلام و امام سجاد علیه السلام که پدرم هست، این رابطه رو که دید از این پسر و این بیادبی رو، حالا جلو زدن همین جوره، پسر جلو بیفته از پدر توی جایی که دارن میرن، توی جا احترام به فرزند میکنن، حالا فرزند مسئولیتی داره، پدرش رو در حقیقت عقب بذاره خودش، نه اینا همه همین رو شامل میشه. میگه اگر الان امام معصوم علیه السلام باشه، اگر تو رو مورد اکرام قرار میدن، پدر تو در حقیقت چی باشه؟ پدر تو عقب بیفته و تو توجه نکنی و این رابطه رو توجه نداشته باشی، مورد مقت و دشمنی حضرت. میگه فما کلمه حتی فارغت دنیا، با او اصلا حرفی نزد تا در دنیا بود با او حرفی نزد. در روایت دیگری میفرماید که من خلاصه بکنم که ظاهرا یکی از روایات دیگری که در این مسئله است، از امام صادق علیه السلام فرمود اگر کسی با پدر و مادرش وصول بود و حق اونها رو رعایت میکرد، خدای تعالی یکی از نتایج این کار این است که ان یخفف الله عز وجل عنه سکرات الموت. سکرات موت یکی از عظیمترین وقایعی است که در پیش روی ماست، چون میخواد ما رو از غیر جدا کنه. سکرات موت، شدت موت، مال این است که میخواد ما رو از اغیار جدا کنه. هر تعلقی به غیر باعث میشه که در سکرات موت اون شدت ایجاد کنه و شدیدتر بشه. میفرماید محبت به پدر و مادر و وصول بودن به پدر و مادر، با اونا ارتباط زیاد داشتن، باعث میشه که این اثر تکوینی علی است، یه اثر علت و معلولی است، نه یه جعل و قرار داد باشه. یعنی این رابطه با پدر و مادر انسان رو تحت ولایتی میبرد که اون ولایت این است که سکرات موت برای انسان راحت میشه، چون ولایت الهی رو پیدا کرده و کسی که تحت ولایت الهی باشد از سکرات موت در امانه. لذا این روایت میفرماد حون الله علیه سکرات الموت ولم یصبه فی حیاته فقر ابدا، و در دنیا هم به فقر مبتلا نمیشه. کسی که رابطش با پدر و مادرش محبت آمیز باشه و وصول باشه و اهل بر به والدین باشه، در دنیا هم به فقر مبتلا نمیشه. حالا روایات زیاد دیگری هست، نمیدونم وقت هست یا نیست.
بسیار خوب، ما فرصتمون در این برنامه رو به پایان هست جناب استاد آبیدینی، اما همین روایت که قرائت فرمودید رو ما اگر بتونیم نسبل این قرار بدیم، توجه کنیم، عمل کنیم به این روایات و این همه آثاری که در بیان احترام و تکریم مقام پدر و مادر وارد شده رو ما اول بدانیم. جناب استاد ما خیلی از موارد اصلا اطلاع نداریم، والا همه اگه بدانن اون لحظات آخر که بسیار طاقت فرساست و بسیار دشوار هست، احترام به پدر و مادر چنین گشایش رو ایجاد میکنه، یا حتی تنگناهای مادی که ما در دنیا داریم که دامنگیر خیلی از ماها هست، اگر احترام به پدر و مادر واقعا این اندازه کمک میکنه که ما در رفاه قرار میگیریم، در معیشت متعارف قرار میگیریم، خب این فواید رو اگر بدونیم مؤثر هست. خیلی کوتاه اگر نکته دارید بفرمایید، ما دیگه فرصت نداریم.
در ادامه بس فقط این رو عرض بکنم که حقیقت توحید در رابطه با پدر و مادر خودش رو به نحو اتم جلوه میده. یکی از روایاتی که فقط یه اثرش رو اینجا عرض بکنم که باعث بشه ما توجهمون بیشتر باشه، این است که پیغمبر اکرم فرمودند که اگر کسی نگاه حسن بکنه به پدر و مادرش، به رحمت نگاه بکند، با هر نگاهی خدای تعالی برای او حج قبول و حج در حقیقت مقبولی قرار میدهد. میگه یک کسی از پیغمبر سوال کرد اگر در روز 100 بار نظر بکنه چی؟ یعنی میخواست استنکار بکنه که مگه میشه یه نگاه یه حج باشه؟ یه حج چقدر هزینه میخواد؟ چقدر وقت میخواد؟ حضرت فرمودن که نعم الله اکبر و اطیب، اگر 100 بار نظر بکند 100 حج و 100 در حقیقت برای او حج مقبول قرار داده میشه، که اون حقیقتی که تو حج انسان رو به توحید میرسونه، انسان رو به فطرت برمیگردونه، تو نگاه به پدر و مادر این حقیقت چی میشه؟ محقق میشه و اثرش در او بار میشه. عرض کردم اینها رو به صورت تعبدی نگاه نکنیم، بلکه به صورت این بیان نظام علیت عالمه که داره حضرت میفرماد همون اثری که تو حج در رجوع فطرت هست در نگاه به پدر محقق میشود.
خیلی متشکر، توفیق بود استاد در این برنامه خدمت عزت عالی بودیم. قطعا شنوندگان عزیز هم از صحبت استاد آبیدینی استفاده کردن. با شما خداحافظی میکنیم، همینطور از محضر استاد آبیدینی هم اجازه میگیریم و مرخص میشیم. انشالله شما شنوندگان عزیز در فرصتهای بعد هم مباحث این برنامه رو دنبال خواهید کرد. خداوندیار و نگهدار شما.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوانه نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز نهی فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای ساعتی ناز نفرما و بگردان آدت ساعتی ناز نفرما و بگردان آدت چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای چون به پرسیدن ارباب